بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیز، شهدای گرانقدرمان و شهدای غزه و به روح علمای ربانی به ویژه علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل افراجه. بحث درباره این بود که اگر ما بخواهیم اون مسیر خلیفت اللهی رو طی کنیم و خداگونه بشیم و قرب حقیقی به خدا پیدا کنیم، چه گام های رو باید برداریم؟ عرض کردیم اولین گام این هست که انسان از غفلت نجات پیدا کنه و به حالت توجه و یقظه برسه. اگر غفلت باشه هیچ اقدامی انسان در مسیر انجام نمیده. ولی اگر این غفلت رو انسان ازش نجات پیدا کرد، در این شرایط و این مسئله براش مطرح میشه که غیر از این تمایلات نفسانی شاید یه حقایق دیگری هم باشه در این عالم و شاید اون حقایق مهمتر باشه و شاید رسیدن به اون حقایق در حدی مهم باشد که با هیچ چیزی قابل مقایسه نباشه. خب اینجا یک سوال در واقع برش مطرح میشه که آیا چنین هست یا نیست؟ و این هستش که مرحله سوال، مرحله شک، مرحله تردید که چگونه است. وقتی این حالت پیدا شد طبیعی است که اون فطرت حقیقت جوی انسان و فطرت حقیقت طلب انسان به انسان میگوید که برو و بفهم ببین چگونه است. واقعا چیزی به نام خدا وجود داره؟ چیزی به نام تقرب الله وجود داره؟ ما سرای دیگری غیر از این دنیایی که میبینیم و ملموس هست داریم؟ برو تحقیق کن. بنابراین باید این روحیه حقیقت طلبی خودش رو حفظ کنه و تقویت کنه. این گام دوم هست. حالا که از غفلت خارج شد، متوجه حقیقت شد و اینکه ممکن است حقایقی باشه، اون فطرت حقیقت طلبیش زنده شد، باید سعی کند که این رو تقویت کند. چه هر جا فهمید که یک حقیقتی هست که باید بداند، فوراً تصمیم بگیره که به او برسد. و هر جا به حقیقت رسید، باز برای اینکه این روحی تقویت بشه طبق اون حقیقت حرکت کند، اون حقیقت رو باورش بیاد و طبق اون حرکت کند. هر قدر انسان این گونه عمل کند اون روحیه حقیقت طلبی قوی میشه، شکوفاتر میشه. اما اگر نه، از غفلت بیرون آمد اما هیچ حرکتی انجام نداد، دوباره این حقیقت طلبی به مرور از بین خواهد رفت، دوباره دچار همون غفلت و بیخبری خواهد شد. بنابراین انسان باید به فکر این باشد که این حقیقت جویی، حقیقت طلبی رو حفظ کنه و تقویت کنه. خب اگر این حقیقت طلبی وجود داشت، حالا به اون میگوید، اگه زنده بود، اگه شکوفا بود، به اون میگوید، اون رو حرکت میدهد، تشویق میکنه، به تعبیری تحریک میکنه که بره حقیقت ها رو بفهمد. خب برای اینکه حقیقت ها رو بفهمد، به تعبیر قرآن اکثر مردم در اینجا به ظن و گمان و حدس و اینا اکتفا میکنن، همت این رو ندارن که بگن ما باید به یقین برسیم. و این توت اکثر من فل ارض یضلوا عن سبیلی، یعنی اکثرا اینطور هستن، این یتبعون الا الظن، فقط دنبال گمان خودشون هستن، دنبال این که به یقین برسن نیستن. و خب اگر انسان دنبال گمان بود، خیلی جاها گمان انسان رو به حق نمیرسونه، اکثرا اینطوریست. لذا قرآن فرماد و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا تعبیر قرآن اینه که اصلا انسان اگه دنبال گمان رفت، گمان به هیچ وجه شما رو به حق نمیرسونه، به هیچ ذره از حق نمیرسونه. لذا نوعاً نکوهش میکنه از کفار و مشرکین که اینا علت این که پایبند به شرک موندن، علت این که نتونستن خودشون رو جدا کنند، این بود که دنبال گمان میرفتن. و خب گمان نمیتونه انسان رو به حق برسونه، تا وقتی رسید حالا ادامه بده مسیر، اصلا به حق نمیرسد، حق رو نمی فهمد، از نظر عقلی و فکری به حق، به یقین به حق نمی رسد. خب وقتی کسی نرسیده، طبعا عامل درونی برای حرکت طبق اون حق هم براش به وجود نمیاد. بلکه قرآن می فرماد که نه تنها اگر دنبال گمان رفتین به حق نمی رسین، بلکه به عکس مسیر انحرافی رو پیش میگیرید. همین آیه شریفه که عرض کردم، و این توت اکثر منفل عرض یزلو که انسبیله. بعد میفرماد چرا اگر دنبال اکثر رت رفتی از راه گمراه میشی؟ میفرماد این یتبعون الا الظن، چون این اکثریت دنبال گمان میرن، تو هم اگه دنبال اونها راه افتادی وقت گمراه میشی. این معناش اینه که دنبال گمان حرکت کردن نه تنها انسان رو به مقصد و به یقین نمیرسونه، بلکه به مسیر انحرافی میبرد. یه موقع انسان نه به مسیر انحرافی میره نه به یقین، همین حالت شکی که داره همینجا میمانه، همین حالت دردید میمانه. اما یه موقع نه، گمراه میشه، از مرحله غفلت آمد به مرحله شک، حالا به جای اینکه از شک به یقین برسه، از شک به مسیر انحرافی منتهی بشه، حالا دیگه از حقیقت هی دور می شود، از فهم حقیقت، از عمل به حقیقت، از دلبستگی به حقیقت فاصله می گیره. یعنی کار بدتر میشه. تا حالا اگر شک داشت، حالا دیگه دچار شک هم نیست. وقت اگر پیش رفت، فکر می کند هم که همین مسیر درسته دیگه. و وقتی کسی فکر کرد مسیر درست است، به فکر نجات هم نمی افته. اونجایی که شک داشت، هنوز نمی گفت مسیر درست شرک و بت پرستی آنهاست، مسیر درست تکائب غیر خداست، اینو نمیگفت، شک داشت. اما اگه دنبال زن رفت، وقت میگه نه، راه درست اینه که بریم دنبال همین ها، کت خدا رو باید ببینیم به قول رئیس جمهور ما، بعد بریم به یکی از این ابرقدرت ها ما متکی بشیم تا بتونیم کاری انجام بدیم تا بتونیم سعادت مند بشیم. این معلول همون اتباع زن است که اونها رو به گمراهی کشونده. نرفتند برسن به یقین که خداست که همه کاره عالمه. وقتی دوچار زن بودن که حالا ممکنه خدایم باشد و چنینی هم باشد، قدرتی هم داشته باشه، ولی حالا قطعی که نیست. ولی اینا که ما میبینیم الان ملموسه، میدونیم آمریکا بالاخره ابرقدرت، هر کاری بخواد میکنه. پس بریم سراغ این. اما اگر بنای بر این گذاشت که نمم زن و گمان و حدس اینا بنا ندارم اتکا کنم، من باید به یقین برسم، اون وقت میفهمد که این رژیم ها پوشالی هست. میفهمد اگر رفت سراغ یقین، میفهمد که همه این ابرقدرت های بشری پوشالی هستند. همون تعبیر قرآن که مثل العنکبوت اتخذت بیتن. خب اگر باورش رو مخومد که اینا هیچ کارن، وقت متکی به خدا میشه، وقت سراغ خدا میره. اگر باورش اومد که دنیا همش همین دنیا نیست، وقت به فکر آخرت میافته. پس در اینجا خطر و لغزشگاهی که هست تو این مرحله اینه که انسان به جای اینکه دنبال یقین بره، دنبال گمان بره، دنبال حرس حدس بره. بعد این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، حدس میزنن یا گمان میکنن، دنبال این را میفتن و گمراهی میشه. خب این هم گام بعدی که ما باید تلاش کنیم که به یقین برسیم. حالا تلاش کردیم و این حقایق رو به طور یقینی به دست آوردیم، یعنی به صورت استدلالی برهانی ما رسیدیم به اینکه خدایی هست، خدای همه کاره عالم، معادی هست، قرب الهی هست، خدا انسان میتواند خداگونه بشه، میتواند قدرتی خداگونه داشته باشه و خب چنین قدرتی باشه بر هر قدرتی فائقه. پس ظرفیت پیروزی بر همه قدرت ها رو در اختیار داریم باور شما. خب آیا به محض اینکه انسان یقین کرد این چنین هست، حالا حرکت میکنه تو مسیر؟ به تعبیر دیگه ملازمه ای هست بین علم و بین عمل یا نه؟ هر علمی ولو یقینی انسان رو نمیرسونه به مرحله عمل. البته علم لازمه، علم اثر داره، لذا این همه قرآن روی علم تاکید میکنه. یقین اثر داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، این علما هستن که از خدا میترسن. پس علم شرط لازمه. اگه علم نباشه، اگه یقین نباشه، انسان توی مسیر تقرب قرار نمیگیره. اما آیا همین علم کافیه؟ به محض اینکه علم حاصل شد انسان جبرن ایمان میاره و حرکت میکنه؟ جواب اینه که نه، اینچنین نیست. علم شرط لازم هست، شرط کافی نیست. ما چیزهای دیگری نیاز داریم تا حرکت کنیم توی مسیر. اگر اونها هم فراهم شد، اون وقت این علم میتونه ما رو حرکت بده. این علم میدونه خشیت رو به دنبالش بداره، عمل رو و اقدام رو به دنبالش بیاره. خب گام بعد اینه که یه چیزای پس معلومش مانع میشوند که این علم به خشیت برسد، به اقدام عملی برسد، به دلبستگی به خدا برسه. بعد اونها وقتی باشن این علم منتهی نمیشه، بعد اونها رو از بین برد، اونها رو برداشت. موانع رو باید برداشت. موانع آلودگی های نفسانی است. اگر دل ما آلوده باشه دیگه نمیتونه این علم ما اثر بگذاره. علمی بالاتر از علم قرآن نیست. معارف یقینی نازل شده از خداوند علام همه هستی است. از این بالاتر که علم نمیشه، انسان قرآن رو بخونه میشه علم قطعی یقینی از منبع یقینی که هیچ تردیدی درش نیست. اما قرآن میفرماد که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. این میتونه متذکر کنه انسان رو، اما اگه قلبی داشته باشد، قلبی داشته باشد یعنی قلبش رو به دیگری نداده باشد. اگر من دل بستگی داشتم، دلم آلوده بود، یعنی دلم در گروه دیگری است، در گروه جا هست، در گروه مقام هست، در گروه انواع مظاهر دنیایی است. اگر انسان مراقب خودش نبوده یا نباشد و دلبستگی هاش به مظاهر دنیا شدید بشود، دل دیگه در گروه دیگری باشه، در گروه شیطان باشه، در گروه شیاطین جن یا شیاطین انس. گاهی انسان در گروه انسانی است دلش. اگر اینطور شد اون علم نمیتونه اثر بذاره، چون دستگاه معرفت عقلی و فکری یک دستگاه تو وجود انسان، دستگاه تأثیر پذیری و حرکت دستگاه دیگریه. اون دستگاه عقل، این دستگاه دل هست. اگر این علم علاوه بر اینکه عقل رو اشباع کرد، دل رو هم اشباع کنه، یعنی دل هم وابسته به این معرفت بشه، وقتی فهمید خدا همه کاره عالم است، از نظر دل هم باورش بیاد که خدا همه کاره عالم است. کدام دل این حالت باور براش ایجاد میشه؟ دلی که آلوده نباشه. لذا همه علماء اخلاق، علماء سیر و سلوک فرمودن تقدم دارد ترک گناه بر انجام واجب. اگر انسان میخواد حرکت کنه، نقطه آغاز اینه که اول گناهان رو کنار بذاره. اگر گناه آمد، ظرف دل آلوده میشه. بهترین معرفت ها رو در درونش بریزین، اونم آلوده میشه. این که امام عزیز ما فرمود که بله، علمی که همراه با تهذیب نباشد حجاب اکبر است. این علم میاد توی این دل، دلی که آلوده است، خودش هم میشه آلوده. حالا خودش در خدمت شیطان قرار میگیره، این علم در خدمت هوای نفس قرار میگیره. حالا بهتر میتونه حیله گری کنه، بهتر میتونه سر دیگران کلاه بذاره، بهتر میتونه تو مسیر باطل شتاب بگیره. این علم و یقین بنا بود که در مسیر حق او رو شتاب بده. حالا اینجا وقتی آلوده شد، دقیقا تو مسیر باطل فعال میشه، که اون کسی که این علوم رو نداشت اینقدر نمیتونست شتاب بگیره. من جلسه قبل عرض کردم، یاد دو جلسه قبل بود، که اون شخصی که علامه مصباح فرمودن پیش آیت الله انصاری همدانی آمد و عرض کرد که شما میدانم باطن من رو میدانید، ولی منو شبها برای نماز شب بیدار میکنن، من به چه مقامی رسیدم؟ وقت مرحوم انصاری همدانی فرموده بود گوش نده، بلند نشو، اصلا نمیخواد نماز شب بخونه. چون ایشون تشخیص داده بود این دلبسته این صدا زدن است. ما رو صدا زدن، معلوم شد به جای رسیدیم، دنبال اینه که مقام خودش، باز خودش براش مطرحه. دلبستگی به خدا نیست، دلبستگی این به این مرتبه است که میگه بله ما هم یه جای رسیدیم. حتی تو امور معنوی اگه کسی گفت من به جای رسیدم، حالا من حالا متفاوتم با دیگران، این اول سقوطه. چون دلوستگی خدایی نیست دیگه، دلوستگی خودش شده، هوای نفس خودش شده. لذا علامه مصباح فرمودن وقتی بیرون اومدیم گفت این رفیقتون چی میگه؟ تا حالا میگفت باطن من رو میدونید، حالا میگه رفیقت چی میگه؟ یعنی اصلا قبول ندارم این حرفی که زد. از کسی که معتقد است به مقامات بالای رسیده که باطن افراد میدونه دیگه حرفش اثر نداره تو. چرا؟ چون دلوستگی وجود داره. بنابراین باید ظرف دل رو از این آلودگی ها پاک کرد. اگر نباشد، عرض کردم اون آیه شریفه رو قبلا خوندم راجع به بلعم باور، ولو شئنا لرفعناه بها. آیات الهی برش اومده بود، معارف قطعی الهی، ولی سقوط کرد. فرمود اگه میخواستیم با همینا بالاتر میرفت، یعنی این علم میتونست بالاتر ببردش. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، دل بسته دنیا شده بود. اخلد الی الارض یعنی دل بسته دنیا شده بود، خودشو نمیتونست از دنیا جدا کنه. لذا اون آیات هم نتونست نجاتش بده. بنابراین باید برنامه ریزی کنه انسان برای اینکه ببینه بشناسد اون رذایل اخلاقی تو وجودش هست. اول شناسایی بکنه، چون اگه انسان نشناسه که چیکار باید بکنه، نمیدونه چیکار باید بکنه. فکر کنه، بنشینه، تأمل کنه تو رفتارش، توی اعمالش، ببینه اینا مظهر چیه این رفتارا. چرا اینجا این گونه صحبت کرد؟ چرا اونجا اون گونه صحبت کرد؟ چرا اینجا این سکوت کرد؟ اینا رو میشه انسان ارزیابی کنه ببینه چجور هست. اگر اینطور شد وقت اون آلودگی‌ها میفهمه. وقتی فهمید و چون انسان اینطوری است که هر قدرم رشد کنه بازم نقصش خیلی زیاده، خطر رو خوب احساس میکنه. وقتی خطر رو خوب احساس کرد اون وقت حرکت میکنه برای نجات از این خطر. وقتی که امام معصوم در مناجات شعبانی، شاید هم میخواد به ما یاد بده، الهی قد افنیت عمری فی شرت سهر انج، همه عمرم در هرسه بر سهو گذشت. یعنی نه تنها در حالت سهو و غفلت بودم، هرس داشتم که این بمونم تو اینا بیشتر بشه. و ابلیس شبابی فی سکرت تباد منک، جوانی رو در مستی دوری از تو. فلم از طیق از ایام اقتراری بک، من مقرور به تو شدم، به گوش نیومدم. این معناش اینه که خب تو این دوران بالاخره خیلی دلوستگی حاصل شده دیگه. حالا انسان اگر دقت کنه میفهمه که حالا خیلی وضعش دچار مشکله. اون دعای مناجات خمسه اشعر، الهی اشکو الک نفسن به سوء اماره و الال خطیعت مبادره و به معاصی که مولعه حرس بر گناه داشت و لسخته که متعرضه تسلکو بی مسالک المحالک، من اصلا تو مسیر محلک ها میبره و تجعلونه اندک احوان حالک، کثیرت العلل، هی بهانه میاره برام که آره اینجا حالا اینطوری شد که ما اینجوری شدیم. کثیرت العلل، نمیخواد ما برسیم به این که وضعمون مخاطره آمیزه، یه کاری باید بکنیم. پس باید شناسایی کرد، شناسایی دقیق کرد، اون وقت انسان وقت خطر رو احساس کنه اون وقت حرکت میکنه. و الا ممکنه خطرات سالها باشن، انسان وقتی نشناسه هیچ عملی نمیکنه. شبیه کسی که انواع بیماری های مهلک داره ولی نمیدونه، وقتی نمیدونه هم زندگی خودشو میکنه، کار نداره. اما اگه فهمید، خدای نکرده گفتن سرطان داری، حالا دیگه به آب و آتش میزنه تا خودشون نجات بده. خب وقتی شناخت اینها رو، حالا باید برنامه ریزی کنه برای زود بدنش، و وقتی اینها رو زدود، اون وقت گام بعدی میرسه که حالا ایمان حاصل میشه. در سایه اون علم، دل باورش میاد، اینها رو، این میشه ایمان. ایمان یعنی علم هم منتهی شده به باور. باورم یعنی این که دل انسان در جریان و خون معرفت میشه. وقت انسان به دنبال این که ایمان آورد، باورش آمد یه خدای این چنینی هست، وقت دلبسته خدا میشه. اگر دلبسته خدا شد، عرض کردیم که مرحوم شهید حاج قاسم فرمود وقتی وجود انسان رو محبت خدا گرفت، همه اون محبت های دیگه بیرون میره. یه مقدار باید اول آلوده کنیم که اگه این معرفت ما این معرفت آلوده نشه، اون وقت این معرفت میتونه در کنار اون باور انسان رو بالا ببره. و لذا خداوند به پیامبر گرامیش هم میفرماد قل رب زدنی علما. هر قدر این علم اولی در درون به باور تبدیل شد، حالا انسان هی از خدا میخواهد که بازم علم بده، بازم معرفت بده، بازم بیشتر با این عالم من رو آشنا کن. و هر چه بیشتر آشنا میشه، باز بیشتر قدم برمیداره و اون باور قوی تر میشه. بنابراین بعد از مرحله یقظه باید از شک عبور کرد به یقین رسید، بعد از یقین باید به پرداخت به دل و آلودگی ها رو کنار زد تا این معرفت تبدیل به باور بشه. بعد از این که به باور رسید، اون وقت هستش که به حرکت رو میبین. این که همه جا شرط رسیدن به خدا اول ایمان آمده، همه جا، یعنی بدون عبور از ایمان به هیچ چیز انسان نمیتونه برسه. شرط رسیدن به هر چیز ایمانه. حتی عمل طبق دستورات الهی اگر ایمان نباشه کنارش اثر نداره، پذیرفتم نیست. شیطان گفت که خدای من رو معاف بدار از این سجده، تا عمر دارم برات عبادت میکنم، یعنی عمل انجام میدم دیگه. خدا فرمود من نه، اینو نمیخوام، من میخوام اونگونه که من میگویم، یعنی به خاطر ایمان به من، نه به خاطر اینکه خودت میخوای میگه خب من اینا رو انجام میدم. باید عمل بر اساس این باشد که چون خدا میخواهد، چون خدا میخواهد. اگر این چنین شد، وقت میشه عملی که خدا میخواهد، میشه مقرب، میشه انسان رو برسونه به اون مقام جانشینی خدا. پس باید عمل هم بس ایمان برخیزد، الا عمل بدون ایمان، عملی که منشأش غیر ایمان به خدا باشه، هیچ ارزشی نداره. خب خیلی ها تو عالم کارهایی کردن و خدماتی به بشریت رسوندن، اینا طبق موازین دینی ما، اینا اهل ورود در بهشت شدن نیستن. ممکنه عذابشون تخفیف پیدا کنه، ممکنه یک نسیم رحمت الهی بهشون برسه. ولی سعادت ابدی در گرو ایمانه. لذا هر جا سخن از این هست که کسی به بهشت میتونه وارد بشه، سخن از ایمان و البته به دنبالش هم عمل صالح اومده. ولی عمل صالح اگر به هر میزانی که باشه اثر بخش اون موقع. ممکنه کسانی فرصت این که اعمال صالحی فراوان انجام بدن پیدا نکنن، ولی اون ایمان با مقداری از عمل صالح اینا رو وارد بهش میکنه. یعنی سعادت ابدی و خداگونه شدن بهش دست میابن. حالا درجات داره دیگه، اون به میزانی که چقدر بیشتر عمل انجام بدن و میزانی که چقدر در سایه عمل ایمان باز تقویت بشه. حتی عمل هم اگر ما رو به خدا نزدیک میکند به این معناست که ایمان رو تقویت میکند، به این معناست که اون باور قلبی شدت پیدا میکند. فرمود لذا فرمودن که لجا فرمود لکلن درجات مما عملو، هر انسانی که به سوی خدا میره به یه درجه میرسه، این درجه معلول عملش هست. ولی در آیه دیگه فرمود که الیهی از ادول کلمه طیب، کلمه طیب و گفتن همین اعتقاد حق هست. این اعتقاد حق به سوی خدا بالا میره. انسان هم وقتی اعتقاد داشت اون اعتقاد میره بالا، انسان هم میره بالا. ولی فرمودن والعمل صالح یرفعه، عمل صالح این ایمان رو بالا میبره. بنابراین هر قد عمل صالح بیشتر بشه ایمان بیشتر میشه، وقت ایمان بیشتر شد انسان خداگونه تر میشه. بنابراین عنصر اصلی ایمان هست. اگر عمل صالح هم بخواد اثر بذاره ما به جایی برسیم، اثرش از این طریقه که ایمان رو تقویت میکنه. خب اگر کسی به اینجا رسید، به این باور رسید، وقت در اقداماتش هیچ چیزی مانع او نمیشه، از هیچ چیزی بیم نداره، ترس نداره، به هیچ نیروی دیگری امید نداره. اگر میبینید این طوفان الاقصا، این امر معجزه‌آسا رخ میدهد، در سایه اون باوری است که در این عزیزان به وجود آمد در جبهه مقاومت، اون باور به خدایی که همه کاره عالم است و همه جا با ماست و همه کاری میتواند بکند. اون باور وقت میتونه هیچ چیز رو مانع ندونه که شاید نتونه موفق بشه. حتی جایی که احساس کرد وظیفه این هست، حتی در قید نتیجه هم نیست که حالا نتیجه چه می شود، یا شهادت هست بگه ما نیستیم یا پیروزی است، هر دو برای او یکسانه، فرقی نمی کنه برای او. البته در مقام تدبیر و فکر باید برنامه ریزی کند که به نتیجه برسد، پیروز بشود. ولی این گونه نیست که اگر پیروز حاصل نشد نگران بشه. چرا؟ چون اون که دلبسته پیروزی نبود، دلبسته فرمان خدا بود. چون خدا فرموده بود با ظالم بجنگید، چون خدا فرموده بود با تجاوزگر بجنگید، برای او آمد. حالا اگر پیروزی این بر این دشمن پیروز شد در این دنیا، خیلی خوب، وظیفش انجام داده، پیروزی هم آمده. اما اگر خدای نکرده به این پیروزی نهایی هم نرسید، باز هم پیروز میدان است، چون او میخواست به وظیفه عمل کنه، به وظیفه عمل کرد. همون موقعی که تصمیم گرفت که به دستور خدا، به خاطر خدا عمل کند، پیروزی حاصل شده. مگر ما نمیگیم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، اصلا عمل به خاطر نیتشه، ولی خود عمل که اصلا ارزش نداره. پس وقتی نیت کرد فرد، تصمیم گرفت به خاطر اونچه خدا فرموده است براد به میدان مبارزه، بره به میدان جنگ، بره به متن معرکه، پیروزیش تضمین شد، تمام شد. با همین نیت به هر شرایط قرار بگیره پیروز است. و این هم هست که موجب اون پیروزی های ظاهره میشه. کسی که این آلودگی های کنار زده، کسی که دل وسته خدا شده، اون وقت میتونه در برابر توپ و تانک در انقلاب ما با دست خالی بره، در دفاع مقدس اونگونه بیسته، در جبهه مقاومت و لبنان اونگونه پیش بره. و اون چیزی که دشمن رو در برابر این نیرو دچار واهمه و ترس و حیرت و سرگردانی و اینها میکنه، جنون آمیز حرکت میکنه، چون در برابر چنین ایمانی او توهیست همه وجودش از این ایمان. اصلا ما اتکایش به همین هست که بعدن فورا بلند شدم اومدم اونجا. خودش هیچی نداره ولو ادعا میکنه چنین هست و چنان هست و اینها، از نظر اطلاعاتی، از نظر نظامی، از نظر نمیدونم پدافندی و آفند، اینا همه رو این همونه که خود فکر میکنن. تحسب هم جمیعا و قلوب هم شدتا، چون اون چیزی که جمیعا میکند خداست، ایمان به خداست. وقتی این نبود در ظاهر آراستند و تجهیزات و امکانات، در باطن پوچه. این مساف اگه میبینیم یکی با کمال اقتدار پیش میره، یکی با کمال وحشت دچار سرگیجه و سرگردانی میشه، منشأش این هست که او به این باور رسیده و این باور رو نداره. او اتکایش به این قدرت بی نهایت، اتکایش به این قدرت های محدود غیر مطمئن هست. با اینکه اونها میان، باز وحشت سر جای خودشه. در اون دیداری که خدمت سید حسن نصرالله بودیم، تعبیرش این بود، این اسرائیلی ها مثل سگ از ما میترسن. اصلا همواره در حالت وحشت هن. یعنی به رغم اینی که امریکا الان هم همین چنینه، اینا همش منشأ وحشته که میان مردم رو میزنن، زن و بچه و اینا رو میزنن. معلول اون وحشتیست که گرفته، اونها رو نمیدونن چی کار کنن در برابر نیروی محدود حماس. برای پیشروی وحشت دارن، میان هی عقب نشین میکنن، ضربه میخورن، چی میخورن، اونجا بمباران میکنن، جمع بمباران این چنینی. باز خود سید حسن نصرالله فرمود که اسرائیلیا وقتی ما اون دوتا اسیر رو گرفتیم، اول اومدن بمباران هوایی، ایشون میفرمود هیچ کشوری با بمباران هوایی پیروز نشده. بعد از دریا زدن، بازم ما بعضی نواشون رو زدیم، تا اومدن زمینی. وقت تو جنگ زمینی به مصاف ما که اومدن، با اتکال به خدا و عنایات اهل بیت ما پیروز شدیم. اونجا فرمودن که یکی از فرماندهان ما که در خط مقدم جبهه بود، موقعی بود که گفت اینها هلیکوپترایی رو که نه صدا داشت نه نور، آمریکایی‌ها بهشون داده بودن و تصمیم داشتن که پشت نیروهای ما نیروهاشون رو پیاده کنن، ما رو در واقع در محاصره قرار بدن. و این شرایط بحرانی، اون کسی که متکی به خدا باشه ناامید نمیشه. میگه اونجایی که دیگه همه راه بسته بشه، یه راه وجود داره، امداد الهی. فرمودن چی کار کنیم؟ از بمباران میکردن میگفتیم بریم تو سنگرها، کاری نمیتونستن بکنن. این فرماندهی که در خط مقدم بود میگفت هر همیشه روزه بود، آمده بود که استراحت کنه، موقع افطار که افطار کنه، خسته بود و گفته من حالا میخوابم منو بیدار کنه، موقع افطار خوابیده بود و اینا هم گفته بود حالا خسته است، هر موقع خودش بیدار شد. گفتن یه مرتبه بیدار شد، خب یه تماس بگیریم با خط مقدم این خبری نیست. گفتن چطور؟ حالا تماس بگیریم. تماس گرفتن، گفتن بله، یه دونه از همه هلیکوپترهای بی سر و صدا تو فضا منفجر شده. و گفتن خب چی شده منفجر شده؟ ما هم پیگیری کردیم، دیدیم یه رزمنده یه شلیک کرده خورده به این، اون رو آوردیم و گفتم چی شده؟ وحشت کرده بود. گفت نه من کار نکردم، چون این معناش اینه که گرای به دشمن میدن که ما اینجاییم، شب چیز شلیک کنه. گفتن نه نه ترس، ما فهمیدیم تو زدی و خیلی هم خوب شده اینا. گفت من رفتم توی سنگر، گفته بودن دستور بود دیگه شبا بریم سنگر، رفتم اصلا دستمه، گویا یه کسی به من گفت برو بیرون سنگر، برو بیرون سنگر. نمیفهمیدم چی، بی اختیار اومدم بیرون. وقتی بی اختیار اومدم بیرون دیدم یکی میگه شلیک کن شلیک کن، من همینطور بی اختیار باز شلیک کردم، وقتی دیدم هلیکوپتر منفجر شد. به این فرمانده گفتن شما که میگوین تماس بگیرین چی شده بود؟ گفت من در خواب دیدم که جایی هستم که حضرت زینب سلام الله علیه اونجاست. رفتم خدمتشون، گفتم خانم کمکمون کنه، وضع اینطوری هستش. فرمود که جایی که مادرم زهرای مرضیه هست درست نه از من بخون. نگاه کردم دیدم اون طرف خانم دیگر است، فهمیدم ایشون زهرای مرضیه است. رفتم خدمت ایشون و گفتم کمکمون کنیم. فرمودم ما که خیلی کمکتون کردیم، یعنی بدون اینکه این پیروزی ها فکر نکنیم خودتون بودین. عرضیم که نه خانم الان شرایط فرق میکنه. گفت اینطوری دستمو چرم، گفتم تو رو به خدا یه دونه از این هلیکوپتراشونو بزنی. خلاصه خیلی اصرار هست اینطوری که این فرموده. گفت من خواب دیدم، دیدم که خانم دست بر زیر چادرشون یه دستمالی رو بیرون آورد، دستمال اینطوری تکون داد، گفت تمام شد. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد. می فرمودن دقیقا همون موقعی که این خواب بوده همون موقع حادثه رخ داده بود. و بعد فرمودن که ما هر موقع تو اون جریانات می گفتیم که مثلا آتش بس، یعنی می اومدن سران کشورهای عربی اینا پیش ما که خب بیان حالا آتش بس بگین و اینها، اسرائیلی ها یه شرط دیگه می زشتن دوباره، می گفتن نه چون داشتن بمباران می کردن، حالا شاید اون تجهیزات هم اینا رو مغرور کرده بود. تا این حادثه رخ داد خب آتش بس اونا اعلام کردن، گفتن یه آتش بس بشه. بعدن میگفت امیر قطر ظاهرن گفت اومد پیش من گفتن شما فلان تاریخ چه امکانات جدیدی به دستتون رسید؟ گفتن چطور؟ گفتن آره ما هر موقع به اسرائیل میگفتیم که مثلا بیان خواهد آتش بس، میگفتن نه یه شرط میذاشتن تا اون تاریخ فلان تاریخ فلان ساعت، که دقیقا همون شایی بود که این هلیکوپتر زده شد. خود سران صهیونیست تماس گرفتن گفتن هر جوری شده دیگه آتش بس رو انجام بدین. و فرمودن که در اون بحبوحه سختی که ما دیگه آنچه میتوانستیم کرده بودیم و کسی که به دو فریاد ما رسید زهرای مرضیه سلام الله علیه و آله. قرار اینه که اگر این باورها اومد تا اونجایی که میتونیم با وظیفه میریم، اونجایی که دیگه راه بسته بشه وقت میان به کمک. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو بنبسته اون وقت راه خروج رو قرار میدن، نمیگه نشان میدن، یعنی خود راه خروج ایجاد میشه. راه نجات ایجاد میشه و از جاهایی که فکر نمی کنیم همین رخ میدهد. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدای گرانقدر ما، علمای ربانی رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. رزمندگان اسلام جبهه مقاومت رو در هر کجا که هستن، به ویژه این جبهه جدیدی که باز شده، در همه عرصها بر دشمنانشون به پیروزی نهایی برسان. ما رو آنچه که خودت میپسندی به ما الهام بفرما و بر عمل به او ما رو موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.